الاساس جلسه 78 صفحه 252 و ثانیاً ان المتيقن من سیرته
اللهم صل على محمد و على اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام ايام الدين. بحثمون در مورد احراز ظهور تصوری بود. گفتیم این احراز ظهور تصوری گاهی موقع وجدانی است، با تبادر و صحت حمل و اعتراض و اینها. گاهی موقع احراز ظهور تصوری به تعبده، تعبدی است. یعنی چی تعبدی؟ یعنی این که بگیم قول لغوی را چکار کنیم؟ بهش متعبد بشویم. چون قول لغوی یعنی قول خبره لغوی، کسی که متخصص در علم لغته، درست شد؟ این برای ما قول زن میاره، یقین نمیاره. اگه یقین بیاره که چی؟ قطع و یقین حجت. اما اگر زن آورد، آیا این زنی که از قول لغوی حاصل می شود را می توان معتبر دانست، حجت دانست، میشه به شکل تعبدی قبولش بکنیم؟ البته کی ما رو متعبد بهش میکنه؟ شارع. دو تا اشکال به شکل اصلی کردیم. یکی اینکه اولا درسته که لغوی رو ما فرض کردیم آدم خبره‌ایه، ولی تو کتاب‌های لغتشون که به دست ما رسیده، اینا معمولا تمیز حقیقت از مجاز ندادن و ما اون با اون لغوی سر و کار داریم که به اون معنی حقیقی رو بگه. چون معنی مجازی که خدمت شما عرض کنم با قرینه به کار بره که اون محل بحث ما نیست. ما میخوایم موضوع لهو بفهمیم که مدل تصوری به ذهن ما بیاد. این اشکال اوله. حتی بعضیشون مثل سیدعلی خان در طراز و همچنین زمخشری در اساس البلاغه متعرض شدن اجمالا، ولی خب همشون نیستن. پس این یک اشکال. اشکال دوم اینه که شما حجیت قول لغوی رو از راه سیره درست کردید، درسته؟ سیره، عنایت کنید، سیره به قول لغت و اهل لغت مراجعه میکنه در جایی که اطمینان براش حاصل بشه از قول لغوی. ولی اگر اطمینان حاصل نشود، درست شد و زن بود، معلوم نیست اینجا سیره به ذهنش عمل بکنه، درست؟ این هم چی؟ این هم اشکال بعدی. یک اشکال امروز داریم در قول لغوی. این هم این هست که لغوی رو به ما بگید کیه؟ توضیحش دادیم در ذیل صفحه 251، توضیح دادیم کسی که خبرویت داره در این که معنای حقیقی و مجازی رو از همدیگه تمیز بدهد، درسته؟ درسته یا نه؟ فقیهی که مقدمات اجتهاد، صرف و نحو و عرض کنم خدمت شما که مخصوصا اصول را با اون دقت مباحث لفظی کار کرده و روش‌های کشف حقیقت از مزاج را گاهی موقع بهتر از لغوی این کار کرده، این خودش یه آدم خبره است در لغت، به معنی که قدرتش رو داره که بخواد معانی لغوی رو بفرمایید استنباط بکنه، تحصیل بکنه معانی لغوی رو. بعدن حالا یه سوال بکنیم، آیا میتونیم از جهت عقلا بگیم که کسی که خودش توانه، کسی که یعنی فقیه که خودش توانه کشف معانی لغوی رو داره، مراجعه بکنه به یه کسی دیگه که در رتبه خودشه یا گاهی موقع پایین تر؟ یعنی رجوع خبره به خبره میشه، رجوع عالم به عالم میشه، کسی که قدرت تحصیل علم داره به کسی که قدرت تحصیل علم داره رو مراجعه بکنه. و اینجا معلوم نیست همچین سیره ای ما داشته باشیم. مثل که یک پزشکی که خودش میتونه نسخه شفای خودشو در بیاره، مراجعه بکنه به رفیقش که اونه تو همون سطحه. و حالا معلوم نیست این قول اون پزشک دومو برای پزشک اول حجت بدانه. یکی از اشکالاش هم همینه که این با توجه به اینی که فقیه خودش خبره است در به دست آوردن معانی حقیقی از مجازی، اونم با اون مباحث دقیق مباحث الفاظ که در اصول مطرح کرده، بعدن میشه رجوع خبره به خبره و رجوع خبره به خبره دلیلی ندارد برای امضاءش، که زن یه خبرهی برای یه خبره تو همون رشته حجت باشه طبعا. خب اینم اشکال چی؟ اشکال سوم شد در حقیقت به قول لغوی. حالا یه کسی سوال میکنه میگه خب اگر اینجوری شد که شما گفتید قول لغوی حجت نیست، پس دیگه اقوال لغوی این و معاجمش اینا به چه دردی میخوره؟ این فایده نداره. نه، جوابش اینه که ما گاهی موقع تتبع میکنیم، درسته این قول این لغوی به درد نمیخوره، به تک تکشون به درد نمیخوره، جمع بندی میکنیم، میریم میگردیم، فحص میکنیم، قرائن کنار هم میذاریم، به اطمینان میرسیم به یک ظهور تصوری. از این جهت خب خوبه، اشکال نداره که. همه این که گاهی موقع اصلا بعضی از کتابهای لغت معنای مستعمل فیه مثلا میگن تو این آیه عرض کنم خدمت شما که این معنا در این معنا استعمال شده، همشون معتقدن در این معنا استعمال شده. ما کتاب‌های لغتی داریم، اینا کتاب لغت‌هایی هستن که ناظر به متون دینی ان، مثل کتاب مفرد راغب، مثل کتاب مجمع البحرین، مثل کتاب عرض کنم خدمت شما نهایه ابن عثیر، درست شد؟ حتی مثل تراز سدلی خان، درست شد؟ مثل الفائق زمخشری، اینا ناظر به متون دینی هن. لذا وقتی به اینا مراجعه میکنیم به ما میگن این تو چه معنای استعمال شده، از این جهت هم به درد ما میخوره. البته گفتیم باید اینقدر تتبع بکنیم تا اطمینان یا قطع بر اون حاصل بشه. خب روی این حساب دیگه از کلام لغوی اگه خواستیم استفاده کنیم به واسطه تتبعه، نه به واسطه تعبد. دو تا کلمه یاد بگیر. به واسطه تتبع ما در اهل در میان کلمات اهل لغت برسیم به یک ظهوری استفاده میکنیم، نه به واسطه تعبد به اونها، چون دلیلی برای تعبد پیدا نکردیم. نگاه کنید، هذا مضافا الى ان في حجيه قول اللغوي على مثل الفقيه، در حجيه قول لغوی بر مثل فقیه. مگه فقیه چیه؟ چرا مثل فقیه؟ مگه فقیه چه نکته‌ای داره؟ توضیح داده میشه. الذي له خبرویه ايضا في تحصيل المعاني اللغويه، که خبرویتی داره در به دست آوردن در تحصیل معانی لغویه. میتونه معانی لغوی یعنی هم موضوع لها رو میتونه بره به دست بیاره، خبرویت داره. چجوری خبرویش کجا به دست آورده فقیه؟ در مباحث ادبی که تحصیل کرده، در چی؟ در خدمت شما عرض کنم علم اصول با اون مباحث الفاظی که تحصیل کرده، علامات حقیقت و مجاز، اشتقاق، صغیر، کبیر، درست شد؟ خیلی از این مباحث اصول آمده و فقیه اصولی اینها رو میداند. الا ان فی حجیت قول لغوی، بر همچین فقیهی اشکالن، اشکال است من جهت انه من قبیل رجوع احد من اهل خبره الى آخرم، درست شد؟ الى آخرم بله مثلهی، به یک آخری مثل خودش مراجعه بکنن، به یک دیگری مثل خودش مراجعه بکنن، بهش میگن رجوع خبره به خبره، و رجوع خبره به خبره صحیح نیست. فإن المتيقن من السيره رجوع غیر اهل الخبره الیهم، غیر اهل خبره به خبره مراجعه بکنه، نه رجوع خبره به خبره. پس سیره از این جهت هم اشکال داره. پس سیره رو دو تا اشکال پیدا کرد. یکی این که اولا سیره فقط در موردیه که اطمینان به دست بیاد، نه از باب اینه که خبره قولش زنی باشه. دو این است که اصلا مورد ما رو نمیگیره، چون فقیه ما خودش هم خبره است، معلوم نیست ما سیره ای داشته باشه که خبره به خبره مراجعه بکنه. خب اما اینایی که گفتیم درست شد؟ ولی هم بقیه توهم توهم عدم الفائده، بگیم پس فایده ای نداره اقوال لغوی و معاجمه. برای اقوال لغوی و معاجمشون، معاجم فرهنگ های لغت، معجم لغت، معاجم لغویین، بگیم فایده ای ندارد. فإن التتبع فیها، فیها یعنی در معاجم و اقوال لغویین، و البحث عنها، بحث کردن از اینها، قد یوجب القطع. گاهی موقع تتبع که شما میکنیم موجب قطع میشود. یوجب القطع به ظهور تصوری للالفاظ، موجب قطع میشود به ظهور تصوری برای الفاظ. یعنی ما میفهمیم که تتبع میکنیم، میفهمیم که در میان چیز، در میان اهل لغت اطمینان پیدا میکنیم که این لفظ ظاهر در این معناست، معنای تصوری. کما قد یوجب تعین المعنی المستعمل فی، تعین المعنی المستعمل فی، گاهی موقع اصلا این معنای مستعمل فی رو مشخص میکنه. فی آیتن او روایت، در یک آیه و روایتی. ولاسی ما اذا کانت تتبع فی المعاجم التي الفت لبیان المعانی المستعمله، المعانی لبیان المعانی، بله، مخصوصا اون کتاب های لغتی که تألیف شدن لبیان المعانی المستعمله فی القرآن الکریم و الاحادیث و الاثار، اون معانی که در قرآن و احادیث و آثار چی شدن؟ مورد استعمال قرار گرفتن. مثل چی؟ حاشیه نوشته شده، مثل مفردات راغب، مجمع البحرین، تراز، نهایه، فائق، مانند اینها. و علیهن حسرت طریق، طریق منحصر می شود لاستفاده ظهور تصوری من کلام لغویین. راه استفاده ما چیه بگو عزیزم؟ فحص، استقرا، تتبع، نه تعبد، تتبع، نه تعبد. این دو تا کلمه رو که برجسته کنی تو ذهنه، این مطلب دیگه تثبیت انشاءالله برات. فی الفحص و الاستقراء فی کتب اللغه و معاجمهم، فحص و استقراء بکنیم، بگردیم در کتاب‌های لغت در معاجمشون، معاجم لغت، و تتبع فی آرائهم، تتبع بکنیم در آرائشون، حتی یحصل الاطمئنان بالموضوع. ببینید تا برسیم به اطمینان، درست شد؟ ولی اگر ظن خالی بود حجت نیست. یادمونم نرفته که بگید ببینم اگه شک کردیم چی؟ شک کردیم که قول لغوی حجت اصلی داریم یا نداریم؟ اصل درست کردیم، اصل عدم حجیته. و من حصولهی، با حصوله یعنی با حصول اطمینان، فلا اشکالتی حجیته. اگر ما به اطمینان رسیدیم دیگه اشکالی در حجیته یعنی حجیت اطمینان نیست. فان الاطمئنان حجت عقلائیه ممضاه عند الشارع، حجت عقلائیه ممضاه عند الشارع، حجتی است عقلائی که امضا هم شده نزد شارع، یعنی شارع رد ازش نکرده، امضا شده. هر کی به اطمینانش عمل میکنه، اطمینان عقلائی چیز شارع رد نکرده، اطمینان در قوه قطع دیگه. درست تا اینجا؟ خب یه جنبندی بکنیم. احراز ظهور تصوری یا با مثل تبادر و صحت حمل و اطراد و اینها که بهش گفتیم راه احراز وجدانی باری کرده که قطع میارد و از باب قطع حجتی، یا بگیم به واسطه قول لغوی باشد از باب احراز تعبدی، اما دلیلی برای تعبد پیدا کردن به قول لغوی پیدا نکردی. پس بعد اگه خواستیم از باب لغوی این بریم چیکار کنیم؟ تتبع. نه تتبع، تتبع میکنیم به اطمینان که رسیدیم عمل میکنیم، ولی تعبدی نداریم. درست شد؟ ادعا چی بود؟ ادعا این بود که میخواستن قول لغوی رو اونه تعبدی ثابت کنن، اونه تعبدی نداریم، میرسیم به اطمینان. پس اطمینان هم میاد در کنار بقیه ادله وجدانی، یعنی راه احراز تعبدی نداره. ما بعد ادعا چی بود؟ ادعا رو داریم میگیم دیگه، دو تا راه ادعا شده، یکی اون راه، یکی هم قول لغوی. قول لغوی احرازش تعبدی دیگه، وجدانی نیست قول لغوی. ولی اگر شما اطمینان پیدا کردی، خب اطمینان میشه یک امر وجدانی دیگه. خب البته ممکنه کسی بگه که اطمینان وجدانی هم نیست، چون زن اقواس زن بسیار قویه، باز شعاره باید امضاش کرده باشه، همونجور که ظاهره نوشته ما هم همینه. خب بریم سراغ چی؟ بریم سراغ احراز ظهور تصدیقی. ظهور تصوری چی بود عزیزم؟ این بود که یک معنایی پس از این که ما لفظی را میشنویم به ذهن ما خطور میکنن. ظهور تصدیقی چی بود؟ یک معنایی به ذهن ما میاد که بگه مراد متکلم بوده. حالا سوال اینه ما چجوری بفهمیم این معنا مراد متکلم بوده؟ فرض کنید بنده دارم براتون حرف میزنم، درست شد؟ کلام من برای شما یه ظهور تصدیقی داره، شما از کجا میفهمید این ظهور تصدیقی رو؟ از حال متکلم، از اینکه متکلم چیکار کرده؟ میگید این آقا به زبانی که حرف میزنه عالم است، آدم ملتفتیه، غافل نیست، خواب نیست، درست شد؟ بعدم اومده اینجا نشسته داره برای ما حرف میزنه، به صدد بیان مقصودشه، به صدد بیان مرامشه، هرچی هم میگه حتما همینا رو هم میخواد دیگه. ما یقوله یریده، خیلی خلاصش این میشه، ما یقوله یریده، هرچی میگه ارادش کرده. پس حالا که اینجور شد احراز تصدیقی همین حال متکلم دلیلشه. شما نگاهش بکنید چجوری داره حرف میزنه، حالا دستش تکون بده یا دستش تکون نده، سرش تکون بده یا سرش تکون نده، ولی همین که تو این مقام اومده میبینی داره جدی رو حرف میزنه، میشه چی؟ میشه احراز ظهور تصدیقی، یعنی میخواستی یک معنایی رو به ذهن شما برسانه. خب اثانی طریق و احراز ظهور تصدیقی، ان ظهور تصدیقی یعنی شعو من حال المتکلم، ناشی میشود از حال متکلم. حال متکلم دیگه لفظ نیست دا عزیزم، حال متکلم وضعیت تکلمه، اون حالاتیه که فرد در فرد تکلم به خودش میگیره، که شما وقتی میبینی عرفاً میفهمی این میخواد یک معنایی رو به ذهن شما برساند، البته که این سرنخاش کجاست؟ اینجاست. فإن المتکلم متکلم اذا کان عالما باللغه، وقتی عالم به لغت، واعیا، واعی یعنی چی؟ یعنی هوشیار است، واعی یعنی هوشیار، ملتفتا یعنی غافل نیست، ملتفته، یظهر من حالهی، ظاهر میشد از حال متکلم، انهو که متکلم به صدد بیان مرادهی، به صدد بیان مرادش، مرادش بوده، مراده یعنی مراد متکلم، به کلامهی، بیان مرادهی به کلامهی، میخواسته چکار کنه؟ میخواسته مراد خودشو برسونه با این کلامه. نه دیگه اینا با هم دیگه یکی دیگه تفر یکی. و انما یقوله یریده به تمامهی، آن چیزی را که گفت اراده کرد به تمامه، هر چی گفته، ولی ما کاری نداریم چی گفته ها، ولی هر چی بگه قطعا همینا رو اسکار کردین، ظاهر حالش میرسونه که اراده کرده. و بل جمله ان حال المتکلم طریق و احراز ظهور تصدیقی لکلامه، خلاصه این که حال متکلمه که راه احراز ظهور تصدیقی برای کلام متکلمه، لکلامه یعنی کلام متکلم. خب ما تا اینجا اسکار کردیم، تا اینجا دو مرحله بحث رو پیش رفتیم تو این قسمت، اقسام ظهور، احراز ظهور. اقسام ظهور، بگو احراز ظهور. اگه خاطرتون باشه گفتیم یه سومی هم داریم تو این قسمت، اونم تأثیر قرینه بر ظهور، تأثیر قرینه بر ظهور. بحث مهمی هم هست اینی که میخوام براتون بگم، یه لحظه توجه بکنید خوب جا میفته انشاءالله براتون. ظهور چند قسم داشتیم؟ دو قسم، تصوری و تصدیق. سوال اول، آیا قرینه بر ظهور تصوری تأثیری میگذارد؟ جوابش اینه که هیچ تأثیری نمیگذارد. من اگر به شما بگم رجل درست شد؟ بعد فرض میکنید که از این رجل چه معنایی میاد به ذهن شما؟ ها؟ مرد حالا مرد بالغ، درسته؟ این میاد به ذهن. حالا اگر من یه قرینه داشته باشم که فرض فرمایید مراد من از این رجل بچه است نه مرد بالغ، تأثیری در ظهور تصوری نمیذاره. مثال دیگه میگم اسد، از اسد چه معنای ظهور تصوری چیه؟ ظهور تصوری چیه؟ حیوان مفترسی که همه هم میشناسیمش. حالا من اگر اینجوری گفتم، گفتم اسد، عرض کنم که فلحرب، در جنگ، آیا این فلحرب شد چی شد؟ قرینه، درسته؟ آیا این فلحرب میاد این ظهور تصوری رو هم بزنه؟ نه، ظهور تصوری علم به موضوع لهه. این قرینه متصل باشه، درست شد؟ چه قرینه منفصل باشه، درست شد؟ فرق نمی کنه، هر کدوم که باشد تأثیری در چی نمیذاره؟ در اسد نمیذاره، در ظهور تصورش هیچ. شما بگو رأیت اسدن، نگاه کن، رأیت اسدن، جمله بگو، رأیت اسدن فی الحرب، در جنگ شیری را دیدم، منظوری در شیر رجل شجاعی دیگه، درسته؟ ولی اسد به معنای حیوان مفترس موزون لهش و همین هم معناش میاد به ذهن ما. شما میگی آخه میگی فلحرب، میگم بله فلحرب که گفتم تو مرحله ظهور تصدیقی میتونه تأثیر بذاره. ظهور تصدیقی مسئله مراده، ظهور تصوری مسئله معنای موزون لهه، معنای موزون لهش همین اصل. فلحرب تأثیر نداره، بله فلحرب میتونه بیاد بگه مراد ما چیست. میتونه بیاد بگه چی؟ در ظهور تصدیقی بگه این اسد اینجا به معنای چی اومده؟ به خاطر قرینیت فلحرب که در اینجا هست، منظورش رجل شجاعه، این اشکال نداره، میتونی این کارو بکنی، درسته؟ چه اشکال نداره؟ ولی تو موضوع له ما به معنایی که داره که تأثیر نداره. از اینجا معلوم میشه که معانی مجازی تو کدوم رتبه درست میشن؟ در یه بار دقت کن، معانی مجازی تو کجا فهمیده میشن؟ ظهور تصدیقی. شما چه بگی؟ رأیت و اسدن، فرض کنید که فل غابات، غابات یعنی چی؟ جنگل. چه بگی رأیت و اسدن فل حرب؟ هیچ فرقی نمی کنه، اسد به معنای حیوان مفترسه از جهت ظهور تصوریش، اما از جهت ظهور تصدیقیه که فل حرب که میگی معنای چی میاد؟ میگی مرادش چی بوده؟ رجل شجاع بوده. اگه بگم فل غابات، در جنگل ها دیدم، این کجاست؟ این ظهور تصدیقیش در حقیقته. پس قرینه متصله میتونه به هم بزنه. حالا یه سوال بکن، آیا قرینه منفصله هم تأثیر داره مانند قرینه متصله؟ این مثال من توجه کن، این مثال من توجه کن. میگم اکرم العالم الفقیه، عالم فقیه رو اکرام کن، درست شد؟ الان ظهور تصوری عالم چیه بفرمایید؟ آیا عالم فقیه یا مطلق عالم؟ مطلق عالم ظهور تصوریش. وقتی الفقیه اومد کنارش، ظهور تصدیقیش چیه؟ عالم فقیه، قبوله؟ یعنی فقیه آمد ظهور تصدیقی رو به هم زد دیگه، درسته؟ پس قرینه ما
که فقیه به عنوان قرینه داره عمل میکنه برای عالم، میاد چکار میکنه؟ میاد زور تصدیق رو به هم میزنه. اما اینجا رو دقت کن، اگر گفتم اکرم العالم، فقیه رو نگفتم. ظهور تصوری عالم، عالم مطلق دیگه. ظهور تصدیقی عرض کنم که یعنی بر اساس قرینه متصله، بازم عالمه چون فقیه مقید نشد. اگر با قرینه منفصله اومدم گفتم، دقت کن، گفتم که لا تکرم، مثلا فرض کنید که لا تکرم النحوی، نحوی رو اکرام نکن. با من یه لحظه دقت کن، آیا این لا تکرم النحوی ظهور اکرم العالم را به هم میزند یا نه؟ یعنی آیا قرینه منفصله ظهور اکرم العالم را که مطلق بود به هم زد یا نزد؟ جوابش اینه. خوب حواست باشه، یه عمر اینو دقت کن باهاش، یعنی بعدها بعد یه نکاتی داره، بعدها میرسی بهش که اشکالاتی پیش میاد، شاید تو بعضی کلمات حتی یه خلطهایی شده باشه یا اشکالایی هست، حالا بماند. آیا این که من به شکل منفصل گفتم لا تکرم النحوی، این تأثیری در ظهور ناکن در ظهور تصدیقی اکرم العالم داره یا نه؟ جوابش اینه که هیچ تأثیری ندارد. قرینه منفصله هیچ تأثیری در ظهور ندارد. یه بار دیگه، قرینه منفصله هیچ تأثیری در ظهور ندارد. در ظهور تصوری که خیلی معلومه ندارد، چون گفتیم متصلاش هم نداره، چه برسه به اونی که بعدش اومده منفصل شده. اما در ظهور تصدیقی هم ندارد. میدونی چرا؟ به خاطر این که از ظهور لا ینقلب اما هو علی، ظهور از آن چیزی که آمده که همون ظهوره در حقیقت منقلب نمیشه. من اون موقعی که گفتم اکرم العالم، ظهور شد دیگه، تمام شد. نگاه کن، من اینجا گفتم اکرم، نگاه کن، گفتم اکرم العالم، ظاهر شد در ذهنت. نگاه کن جلی لحظه، اکرم العالم ظهور در اطلاق داره یا نداره؟ بگو بله. بله دیگه، اکرم العالم تو ذهن تصور کن، مطلق یا مطلق نیست؟ بله. لا تکرم نحوی، اون ظهور قبلی من از بین میره؟ چیکار اون ظهورش در مطلق بود دیگه؟ چیکار ده برای چرا اون ظهور از بین؟ اون ظهور قائمه به این حالت من اکرم العالم، حالا متکلم میگه ها، لا تکرم نحوی. خب این لا تکرم نحوی چیکار داره اون ظهور از بین ببره؟ شما میگی ای اگر اینجوری باشه ما میایم اینو تغییر میکنیم. پس چرا آقایون تغییر میکنن؟ ما خودمون خوندیم تو مطلق مقید، خوندیم دیگه که وقتی متنافی هستن تغییر میکنیم، درست؟ بگیم بله تغییر میکنیم، این تغییرش فقط کشف از مراد جدی میکنه، کشف میکنه این تو دلش اینجا که گفت اکرم العالم، این ظهور رو آورد به ذهن ما، یعنی مطلق. این خطاب که اومد گفت لا تکرم النحوی، میگه تو دلش این همه عالما رو اراده نکرده بوده. این کشف از مافذ ضمیر میکنه، کشف از مافذ ضمیر ظهور رو به هم نمیزنه که این ظهور اومده بوده به نام اطلاقی. حالا من هر موقعی که ظهور اطلاقی داشتم، ظهور اطلاقی دارم، این که تو ته دل من نحوی نبوده تأثیری در ظهور من نداره. که بعدا که میام میگم لا تکرم النحوی، کشف میکنم تو ته دلش چی بوده، مافذ ضمیرش چی بوده، نه اینی که قرینه منفصله بیاد ظهور رو خرابش بکنه، بگه این ظهور رو قبول ندارم. ظهور که تحقق پیدا کرد، لا ینقلب، درست شد؟ اما هو علی، یاد گرفتی خوب؟ پس فتح السله که قرینه متصله و همچنین قرینه منفصله نسبت به ظهور تصوری تأثیر ندارد. قرینه متصله نسبت به ظهور تصدیقی تأثیر دارد، قرینه منفصله نسبت به ظهور تصدیقی تأثیر ندارد. پس نقش قرینه منفصله تنها کشف از مراد جدی متکلم است، نه اینکه ظهور رو به هم بزنه. چون ظهور فقط همون چیه؟ فقط همون حال متکلم است که ایجاد کرده که من چی میخواستم به ذهنت بیارم، همین بوده. ها؟ مراد من اون موقع که حرف زدم مطلق بود دیگه، مرادم مطلق بود. با این کشف میکنم مراد جدی چی بوده، ولی ظهور یعنی معنایی که به ذهن شما رسیده، معنایی که به ذهن شما رسیده از این الفاظ، از این کلام مطلق بود. مراد استعمالی مهمه. احسن، در ظهور تصدیقی اونی که برای ما مهمه مراد استعمالیه، درست شد؟ و مراد جدی، و مراد جدی با قرینه بعدی چی میشود؟ کشف میشود، درست؟ صفحه 48 رو ببینید تا بریم سراغ تطبیق صفحه 253. ببخشید. ولا یخفا ان ظاهر حال المتکلم، ظاهر حال متکلم هو ان مراده الاستعمالی یطابق مراده الجدی، درست شد؟ یعنی ما میایم با اصل تطابق بگیم این ظاهر لفظ مراد جدی هم هست، درست شد؟ ولی این ظاهر کلامی که ما خوندیم همین ظهور تصدیقیه، درست شد؟ فتکار میکنیم فتحصل دلالت و تصدیقیت و ثانیه وفق دلالت الاولا، یعنی دلالت دوم، دلالت تصدیقی داره چیکار میکنه؟ داره در حقیقت از باب مطابقت با ظهور تصدیقی به ما میگه مراد جدی بوده. به همین دلیل وقتی قرینه برخلاف میاد چی به هم میخوره؟ قرینه برخلاف میاد این مطابقته به هم میخوره. پس نقش، دقت کن، نقش با من باش، نقش قرینه منفصله بر هم زدن این اصل تطابق است، تطابق مراد جدی با مراد استعمالی. بعدا ظهور تصدیقی چیه؟ خصوص مراد استعمالیه. این که من استعمالش کردم در اطراف استعمالش کردم و سلام. اما اگه قرینه آمد، اگر قرینه آمد میاد چکار میکنه؟ میاد میگه مراد جدیش این بوده. اگه قرینه نیامد میگیم همین ظهور تصدیقی مراد جدی هم بوده. پس اصلا مراد جدی به ناحیه ظهور مرتبط نیست، مراد جدی به ناحیه ظهور مرتبط نیست. به ناحیه ظهور همین لفظی که به کارش بردی در همین معنایی که ظاهره ازش به همین معنا مرتبطه، درست شد؟ حالا تطبیق ببینید. تأثیر القرینه علی الظهور، ان القرینه لا تؤثر علی الظهور التصوری، قرینه مؤثر نیست بر ظهور تصوری، درست شد؟ قرینه تأثیر ندارد بر ظهور تصوری، لأنه یعنی ظهور تصوری، انما ینشأ من وضع الالفاظ للمعانی، به خاطر اینکه نشأت میگیره ظهور تصوری از وضع لفظ، وضع الفاظ برای معانی. فلا تأثیر للقرینه علی، این علم به وضع میخواهد، قرینه تأثیری نداره که، مگه قرینه تأثیر داره در وضع؟ نه، قرینه یه امر خارجه. متصلتن کانت، درست شد؟ او منفصله، میخواد متصل باشد میخواد منفصل باشد، قرینه تأثیری نداره در معنای موضوع له. و اما ظهور تصدیقی، اما ظهور تصدیقی، فان القرینه المتصله، قرینه متصله، تؤثر علی، تأثیر میکنه بر چی؟ بر ظهور تصدیقی. به حیث ینعقد ظهور الکلام علی وفقها عرفا، اصلا ظهور کلام بر اساس چیه؟ بر اساس قرینه متصله است. دیدی میگه بذار کلامم تموم بشه، دیدی یعنی میگن متکلم هر قیدی رو که بخواد به کلامش میتونه اضافه بکنه و به تبع هر قیدی که اضافه میکنه این ظهور تصدیقیش هیچی میشه تغییر میکنه تا نقطه که گفت دیگه ظهور تصدیقی بر اساس این قرائن منفصله قرائن متصله به وجود میآید. لأنا قلنا ان الظهور التصدیقی یحرز به سبب حال المتکلم، به سبب حال متکلم ظهور تصدیقی احراز میشود، چون از این قیافه با حالتشه و از این الفاظی که به کار برده. فاذا نسب المتکلم نفسه، یعنی خود متکلم قرینتاً علی خلاف ما یظهر من کلامه، اگه خود متکلم یه قرینه رو متصلاً قرار داد بر خلاف آن چیزی که ظاهر از کلامشه، فهی المؤثر فی احراز مرادهی. نگاه کن وقتی من خود متکلمم دارم بهت میگم اکرم العالم، درسته که این العالم درست شد یعنی مطلق نداره فقیه باشه، ولی وقتی میبینی خودم آمدم یه الفقیه هم گذاشتم کنارش، پس منیش از اینه که از این حال من بفهم این قرینه من مؤثر است در این ظهور من. فاذا نسب المتکلم نفسه، یعنی خود متکلم قرینتاً علی خلاف ما یظهر من کلامهی، ما یظهر من کلام من تو قسمت العالم چی بود؟ مطلق بود، اما خودم قرینه گذاشتم الفقیه، فهیه یعنی قرینه، فهیه المؤثره، او مؤثر است فی احراز مرادهی، پس حالا مراد منو بفهم. یعنی نسب قرینه جز احوال متکلمه. به به عجب بباره، نسب قرینه خودش از احوال متکلمه. یعنی من وقتی نسب قرینه میکنم حال متکلم به هم میخوره، معلوم میشه که اینو اراده کرده بوده. چی رو اراده کرده؟ همین معنای مثلا مقید اراده کرده، همین معنای با قرینه رو اراده کرده. ثم این شکک نافی وجوده. خب حالا یه سوالی اینجا پیش میاد، با من باش تو این سوال. اگر ما شک کردیم، دقت کن، اگر ما شک کردیم که آیا متکلم قرینه نسب کرد یا نسب نکرد، من دارم صحبت میکنم گفتم اکرم العالم درست شد، شما نفهمیدی من الفقیه گفتم یا نگفتم، قرینه متصل به کلام آوردم یا نیاوردم، درست شد؟ میگیم شاید این عبارتی که به من رسید از این متکلم قرینه بود، به من نرسید قرینه. اعتنا نکن به این شک و احتمالات. چرا اعتنا نکنم؟ ما الان بحثمون تو کجاست؟ میخوام بگیم که مثلا رواتی که از اهل بیت علیهم السلام برای ما روایت آوردن نکنه یه قرینه متصله ای رو اونجا نیاوردن. وقتی شما میگی راوی ضبط ثقه است دیگه چی به کار میره؟ وقت محفوظ اینه. خب خدمت شما عرض کنم که از طرفی هم اصلا عدم غفلت پیش عقلاست، پس معنیش اینه که این غافل نشده از نسب قرینه، درست شد؟ اگرم میخوای بگی نه شاید عمدن نه ذکر نکرده، اینا که با وساقت راوی نمیسازه. اگه میخوای بگی سهواً ذکر نکرده، این که با اصل عدم غفلت نمیسازه. اگه میخوای بگی عمدن ذکر نکرده، این که راوی ثقه‌ای بوده، درست شد؟ با این نمیسازه. پس نتیجه این میشه که احتمال سهو با اصل عدم سهو و غفلت دفع میشه، احتمال تعمد در این که قرینه متصل را نیاوردن با چی؟ احسنتون، با وثاقتش. پس ما اگر شک کردیم راوی ثقه‌ای قرینه متصله در کلام را نیاورده باشد، میگیم نه خیر نبوده، نمیگیم عرض کنم که نیاورده، میگیم نبوده. لذا میگیم ثم ان شککنا فی وجود قرینه متصله به کلامهی، کلامهی یعنی کلام متکلم، و ذالکه حیث احتملنا، اونجایی که احتمال میدهیم، انما وصل الینا من قوله، آن چیزی که به ما رسید از قول متکلم، کان محفوفا به قرینت، ممکنه محفوف به قرینتی به قرینه‌ای باشه که اتصلت بهی، یعنی اون قرینه متصل باشد بهی یعنی به کلام، و لم تصل الینا، اما اون قرینه لم تصل الینا به ما نرسیده باشد، لا یعتنا به هذا الشک بالاحتمال، به این شک و احتمال اعتنایی نمی شود. چرا؟ لأن منشأ اختفاء القرینة المتصلة، منشأ مخفی شدن قرینه متصله، اما سهو راوی انها یعنی از این قرینه یا سهو کرده و اما تعمده یعنی تعمد راوی فی عدم نقلها، یعنی که نقلش نکرده. چی رو نقل نکرده؟ قرینه را. ولی اول که سهو باشد مدفوع اون به اصل عدم الغفله و به اصل اغلایی، اصل این است که سهو نکرده به خاطر یک امر اغلایی، یعنی اصل اغلایی این اغلا اگر در کسی احتمال سهو بدهند میگن سهو نکرده. و ثانی این تعمد دفع میشود مدفوعون در اینجا در تقدیرها مدفوعون به انه بعد فرض الوثوق به راوی فی نقل، بعد از اینکه ما فرض وثوق کردیم به راوی در نقلش، لا یحتمل فی حقه تعمد فی اخفاء القرینه. ما دیگه نمیتونیم بگیم این میاد چیکار میکنه، میاد متعمدن قرینه رو بپوشونه، دیگه معنا نداره. هذا کلو بالنسبه الی القرینه المتصله، اینایی که گفتیم قرینه متصله بود. پس قرینه متصله ظهور تصدیقی را به هم میزند، قرینه متصله ظهور تصدیقی را به هم میزند. اگر شک کردیم در اینه که راوی عرض کنم که سهو کرده یا تعمد کرده و راوی ما ثقه هست، درست شده بهش اعتماد نمی کنیم که بگیم شاید قرینه متصله رو ذکر نکرده باشه. اینا تمام شد. قرینه منفصله تأثیر داره یا نه؟ نه خیر، قرینه منفصله فقط چیکار میکنه؟ کاشف است از مراد جدی، از ته قلبش کشف میکنه. و اما القرینه المنفصله فلا تؤثر على الظهور الحاصل للكلام مطلقا، تأثیر نداره بر ظهوری که حاصل شده است برای کلام مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه ظهور تصوری چه ظهور تصدیقی. فإن الظهور اذا حصل لا ينقلب عما هو عليه، از اون چیزی که برش بوده، بر چی بوده؟ بر ظهوری که بوده، منقلب نمیشود. که ظهور تمام شد، اطلاق گفتیم و ظهور هم شد دیگه، حالا قرینه بعدی نمیاد اون ظهور سابق را از بین ببرد، که نمیتونه از بین ببره چون ظهور تحقق پیدا کرد. پس چیکار میکنه قرینه بعدی؟ بل انما تؤثر فی حجیت الظهور، میگه اون اطلاق حجت نیست، ولی کشف عن المراد الجدی علی ما یأتی. ما انشالله نقش قرینه منفصله را علی ما یأتی، این علی ما یأتیش عرض کنم خدمت شما که در صفحه 258 می آید انشالله. ما در صفحه 258 میگیم که در چی تأثیر میکنه؟ در خدمت شما عرض کنم که حجیت تأثیر میکنه و کشف از مراد جدی. پس تو این جلسه کاملا برای ما روشن شد قرینه در ظهور تصوری تأثیر چه متصل باشد چه منفصل، اما قرینه متصله در ظهور تصدیقی تأثیر دارد، اما در ظهور قرینه منفصله در ظهور تصدیقی تأثیر ندارد، فقط کاشف از مراد جدی است و مسئله حجیت که انشاءالله می آید.